هستش. توی بحث قانون کارما بیان میکنن هندوها که 4 نوع انتقال امکان داره اتفاق بیفته. انتقال اول انتقالی هستش که انسان روحش از یک انسان به یک انسان دیگه میرسه که بهش میگن تناسخ. این در صورتی هستش که شخص اگر خیلی خوب باشه روح توی یک کالبدی قرار میگیره که اون شخص توی طبقه بالاتر قرار میگیره، یا اگر خوب خیلی نبوده طبقه پایین‌تر. اما اگر شخص توی این زندگی الانش شخص خوبی نباشه و بدیها رو و اعمالی که نهی شده رو انجام بده، امکان داره روحش در عالم بعدی و در تولد بعدی در جسم یک حیوان قرار بگیره، و اگر خیلی بد باشه امکان داره در جسم یک گیاه قرار بگیره، و اگر خیلی گناهان کبیره رو انجام داده شه در جسم یک جمادات اشیا قرار بگیره، و اونجا امکان داره گرفتار بشه تا سالیان بسیار زیاد. فیلم میلیونر داغل نشین دقیقاً اشاره به بحث کارما داره. یک پسر بچه‌ای رو میاد مثال میزنه که به واسطه اون زندگی که داشته توی یک موقعیتی در واکنش به اعمالی که داشته قرار میگیره. این واقعیت، این موقعیت و این واکنش ها باعث میشه که این شخص بتونه تو اون آزمون و توی اون مسابقه اون حد اعلایی رو که بسیاری از شاید افراد سرشناس، افرادی که عالم و آگاه بودن، افرادی که تحصیل کرده بودن به اون نمیتونستن برسن، ولی این شخص به خاطر حیات قبلیش این تقدیر و این مشیت براش در نظر گرفته میشه که طبق قانون کارما براش در نظر گرفته میشه که بتونه به اون مرحله نهایی برسه و پیروز بشه. مثل این رو هم بازم توی فیلم های دیگه هندی داشتیم. اصلا چندین فیلم با عنوان کارما ساخته شده که مستقیما اشاره داره به بحث تناسخ، بحث تولد و زندگی دوباره بر مبنای واکنش نسبت به زندگی قبلی. یه فیلم دیگه هم که در همین زمینه ساخته شده فیلمی هستش که به اسم فیلم کرز، سال 1980 ساخته شده. اصلا توی آنونس فیلم میاد بیان میکنه این گونه که کارمای گذشته زنده است، یعنی نتیجه اعمال گذشته، اون تأثیری که اعمال زندگی گذشته شما داشته و به سوی شما برمیگردد، یعنی در زندگی جدید شما، زندگی بعدی شما، اون نتیجه رو شما بهش میرسید و تأثیر میذاره توی زندگی شما. فیلم های بسیار زیادی توی این قضیه هستن که به خاطر اینکه فیلم میلیونر زاغ نشین اخیراً بوده و بسیار هم پرفروش بوده، به خاطر اینکه مبانی و اون امیدی که به جامعه های ضعیف میرسونه که از آیین هندو هم دست استفاده شده، میتونست بگه انگیزه و امید تازه رو در جوامع بسیار زیاده فقیر و مستمند هند ایجاد بکنه، و همین خاطر واکنش مردم به این فیلم بسیار مثبت بوده و همان برمیگرده به همون تقدیرگرایی و مشیتگرایی که توی آیین هندو هستش. این رو هم در ادامه بهش اضافه بکنیم، چون آیین هندو و به تبعش آیین بودیسم که از هندویسم منشعب شده، چون به این نوع تقدیرگرایی و مشیتگرایی محض معتقد هستن، این باعث میشه که شما دچار عزلت و فردگرایی محض بشید، یعنی به این خاطر که چون در زندگی گذشته مثلا خوب نبوده تو این دوران پس این شرایط بد رو داره، تلاشی نمیکنه برای اینکه شرایط زندگیش رو تغییر بده، به سمت پیشرفت بره، برای اینکه تو اون سطح میمونه، سعی میکنه فقط اون اصول دینی خودش رو رعایت بکنه تا بتونه بلکه در زندگی بعدی توی زندگی بهتر قرار بگیره. که این نوع نگاه باعث شده که تو بحث دین نوین جهانی که بحث اون نگاه و تفکری هستش که برنامه‌ریزی کردن، اون صهیونیسم بین‌الملل، نگاه ویژه‌ای به بودیسم و هندویسم داشته باشن برای برنامه‌ریزیش. به همین خاطر می‌بینید که بسیار از فیلم‌هایی که در هالیوود ساخته میشه ما توش المان‌ها و قوانین و اصول اعتقادی و معرفتی هندویسم و بودیسم رو میتونیم توش ببینیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای عرب سالاری. در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر فرج نژاد. و گام پایانی برنامه، در بخش پایانی برنامه این سوال رو پاسخش رو شنونده باشیم از شما درباره این که به هر حال چون سری زدیم به بخش‌های مختلف سینمای هند و معنویت‌گرایی از سینمای هند، معاد و اسطوره‌های هندی، خدایان هندی، آخرالزمان هندویسم در فیلم‌های هندی، تقدیرگرایی، مشهدگرایی و غیره، اگه بخوایم یک دسته‌بندی داشته باشیم چه جریان‌هایی از معنویت‌گرایی در سینمای هند میتونیم ارائه بدیم که حالا بعداً بتونیم به صورت جزئی تر به اینها بپردازیم.
بله، این بحث بسیار مهمی هست که بهش رسیدیم و انصافاً شاید بتونیم چند جلسه آینده رو هم در مورد این جریان شناسی با دقت بیشتری صحبت کنیم. من ابتداعاً یه تقسیم بندی کلی داشته باشم درباره سینمای هند. به صورت کلی در سینمای هند همونطور که عرض شد یه سینمای بسیار ضعیفی داریم که گرچه بعضی از آثار شاخص رو هم تولید کرده، من این بسیار ضعیف که میگم به این معنا که تعداد فیلماشون خیلی زیاد نیست، اما فیلمای قابل توجهی دارن. فیلمایی که مسلمانای هندی تولید کردن که این خودش قابل توجه است و این باید جریان شناسی بشه. فیلمایی که در مورد تاریخ اسلام در هند، تاریخ مبارزه مسلمان‌ها با استعمار و مراوداتی که مسلمان‌ها و هندوها با هم داشتن در هندوستان. بالاخره اسلام و هندویسم تقریبا 1400 ساله که از ابتدای اسلام وارد جنوب هند شد و در قرون بعدی شمال هند حتی سمتای دیگه هند اسلام وارد شد و اسلام و هندویسم در هند تاریخ خیلی غنی دارن. در این رابطه خب فیلم های زیادی ساخته شده که خودش جداگونه باید مورد بررسی قرار بگیره. بخش دوم سینمای هند به صورت کلی سینمای در واقع عمومی هند هست که بیشتر هندوها توش تأثیر گذارن و مسلمان های مثل شاهرخ خان یا سلمان خان یا امیر خان هم که تو این فیلم ها دارن بازی میکنن، اما متأثر از فضای کلی در واقع عامه پسند و غرب زده سینمای هند هستند.
بله.
این سینما به صورت کلی 5 بخش میشه تقسیمش کرد که سینمای در واقع اسطوره‌ای هندی سکولار شده رو میتونیم یک وجه یک جریان در سینمای هند ببینیم که اینم باز گفتم خیلی جریان قوی در سینمای هند نیست. قوی ترین جریان سینمای هند سینمای عامه پسندش هست که فیلم های بسیار زیادی رو ساخته و تأثیر عمیقی هم بر سینمای ایران گذاشته و حتی بر سینمای برخی کشور دیگه.
جریان روشنفکری در سینمای هندویسم ذیل همون جریان سکولار هست یا خیر؟
نه، همین جریانی که میخوام الان بگم حالا به عنوان سینمای مستقل بعضیا میشناسن.
بله.
یا به عنوان سینمای روشنفکری، حالا میتونیم هم دو تا جریانش بکنیم. یه جریانی که در واقع سینمای روشنفکری غرب زده یه سینمای هند، یه سینمای روشنفکری شهرنشین سینمای هند. چون اون سینمای غرب زده هندی به شدت با سنت‌های هندی و هندویی و حتی اسلامی مبارزه میکنه و امروز در سطح بسیار کلانش به مفهوم دین نوین جهانی بسیار نزدیک شده. فیلم های خیلی شاخصی هم ساختند، چون ترکیبی هم هست با کمک سینمای آمریکا این فیلم ها ساخته شده یا بعضن با کمک بعضی از کشور اروپایی این فیلم ها ساخته میشه. خیلی هم تأثیرگذار هست و راحت میشه گفت که چند صد میلیون نفر انسان در هند، در آمریکا و حتی در ایران این فیلم ها رو دیدن. فیلمی مثل اسم من خان، My Name Is Khan، این بله. فیلم یا مثلا فیلم او مای گاد یا فیلم هایی تو این رده هستن که اینها فیلم های تاثیرگذاری هستن و در رده فیلم های دین نوین جهانی یا نیو ایج عصر نوین باید تحلیل بشن که مفصلا فکر کنم به اینا سر جاش بپردازیم خیلی مناسب باشه. دقیقاً این بحثا رو در واقع میتونیم تو جلسه مستقلی داشته باشیم، الان به نظرم فرصت نیست. اما بعد از سینمای عامه پسند ما یک سینمای اقتباسی هند هم داشتیم که نزدیکتر شد به سینمای غرب، ترکیبی بود به اصطلاح از بعضی از المان‌های جدید سینمای آمریکا، خصوصا سینمای قهرمان محور آمریکایی، و این سینمای اقتباسی هند هست و نهایتاً هم فیلم ها کاملا ترکیبی داره تولید میشه. حتی عوامل هم بعضن مثلا از آمریکا میان تو هند یا خود هندی ها میرن تو آمریکا و سینمای ترکیبی هند رو داریم که به شدت در واقع از اون اساطیر و سنن و تفکرات هندی فاصله گرفته و توی سینمای ضعیف غرب در واقع غرق شده و آثار متعددی هم تولید کردن که به نظرم این هم خودش توی جلسه ای باید مفصلا بهش بپردازیم
انشالله.
به نظرم میرسه که در انتها من بتونم آرزو رو حداقل داشته باشم که ما بتونیم در آینده نزدیک یک سینمای هند بیدار شده در ادامه اون خط مبارزه با استعمار که تو بعضی از سریال ها و فیلم های هندی قدیمی شاهدش بودیم و اخیراً خیلی کمتر شاهدش هستیم، بتونیم یک سینمای ترکیبی بین سینمای هند و سینمای مقاومت داشته باشیم. کما اینکه شما امروز شاهدید در کشوری مثل سوریه و لبنان و حتی بعضی فیلم‌های مصری به سمت جبهه مقاومت اومدن و فیلم‌های بسیار جدی و تأثیرگذاری تولید شدن که حتی در خارج از ایران هم مخاطبای بسیار جدی داشتن. من به نظرم میرسه که مسئولین فرهنگی ما ای کاش به جای خیلی از کارهایی که انجام میدادن به فکر توسعه خط سیر اصلی انقلاب اسلامی در سینمای کشورهای همسایه مثل سینمای پاکستان و هند بودن و ما میتونستیم آثار مشترکی رو با اینا داشته باشیم در مورد مثلا تاریخ استعمار در هند، مبارزات مردم هند با استعمار، جبهه مقاومتی که همین الان توی هند به صورت جدی علیه استعمار باز شده و برخی از مسلمان‌ها و حتی هندوهای هندی علیه استعمار دارن، یا سینمای ترکیبی حکمی بین ایران و هند، داستان امام حسین علیه السلام حتی در میان در واقع هندوهای هندی هم جای پای خودش رو به شدت در تاریخ هند باز کرده. ما میتونیم آثار بسیار شاخص و فاخر رو در این زمینه تولید کنیم که قطعا مخاطبان چند صد میلیونی خواهد داشت، چرا که زبان اردو که زبان سینمای هند هست حداقل 1.5 میلیارد گویشگر در جهان داره، بیش از 200 میلیون پاکستانی، بخشی از بنگلادش و 1.2 میلیارد حدود 300 میلیون نفر از مردم هندوستان. و البته میدونید که زبان اردو هم مشابهت ها و ریشه ها و نزدیکی های بسیار زیادی با زبان فارسی و سپس زبان عربی داره و میتونه محل نزدیکی سینمای ایران و هند باشه. امیدوارم به جای اینکه فیلم های سخیفی که رقص و آواز هندی رو دوباره وارد سینمای ایران کرده، نمیخوام اسمش رو بیارم، شاهد یک سینمای بارور شده ایرانی هندی باشیم که حکمت‌های شرقی و مبارزه با استعمار سرخطش باشه، نه رقص و آواز و وقت گذرونی و غفلت جوانا.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم. انشالله که این آرزوی شما برآورده بشه و ما هم شاهد پیشرفت سینمای ایران و هند باشیم. تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. Thank you.
دوستان عزیز، عصر شما به خیر باشه. شنونده برنامه شعبده شون بودید با موضوع عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور، فرق و ادیان انحرافی که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم یکایک که شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما اگر راجع به این برنامه و سایر برنامه شبکه رادیویی گفتگو خواستید که با ما در ارتباط و تعامل بیشتری باشید، نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی داشتید، میتونید از طریق سامانه 162 با ما در تماس باشید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط خودتون رو برقرار بکنید. این رو بدونید و مطلع باشید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونند و به طور قطع و یقین هم اونها در ساخت برنامه مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای سازنده و ارزنده شما خوبان بهره کافی رو خواهند گرفت. باعث افتخار ماست که شما عزیزان با ما همراه باشید و با این سامانه، یعنی 162، تماس بگیرید. اینجا همچنان رادیو گفتگو، صدای اندیشه. اما دوستان، همونطور که در بخش‌های قبلی خدمتون اعلام کردیم، دیروز شاهد دیدار مدال آوران المپیادهای علمی و نخبگان جامعه و اعضای تیم ملی والیبال جوانان با رهبر معظم انقلاب بودیم که دعوت میکنم شنونده بخشایی از بیانات ایشون باشید.
راه نخبگی یک راه بی انتهاست. اینجور نیستش که ما بگیم این جوان از لحاظ فکری ذهنی نخبه است، حالا هم یه مدال گرفت و در قضیه تمام شد. نه، این مدال یکی از نشانه های حرکت شما در یک مسیر، مسیر نخبگانی، مسیر تلاشی که برخواسته از یک ظرفیت و استعداد و توانایی خاص. در این مسیر باید شما حرکت کنید، باید تلاش کنید. خب وقتی که به مدال میرسید، نشون دهنده این است که در این مسیر یه مقداری پیش رفتید. باید این پیشرفت رو ادامه بدید. باید کار کنید، تلاش کنید، فکر کنید در هر رشته‌ای که هستید. نگذارید که این ظرفیت و استعداد در همین حد تمام بشه و در واقع سر این چشمه جوشان گرفته بشه. نگذارید این کار اتفاق بیفته.
بله دوستان، شما عزیزان شنونده بخشایی از صحبت‌ها و توصیه‌های پدرانه مقام معظم رهبری در دیدار دیروز خودشون با مدال‌آوران المپیادهای علمی و نخبگان جامعه و اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشورمون بودید. امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله که جوانان این مرز و بوم همیشه در مسیر رشد و تعالی و مسیر افتخار آفرینی برای خودشون، خانواده و در نهایت جامعه عزیز ایران اسلامی باشند.
خدایا برملا شد برملا رمز نهانه مران محل مران ای کاروان آهست تر رو که من دل خسته‌ای با مانده از این کاروانه جویی من جویم که من گم کرده را نسیم غمش مرا میبرد به شهر بی‌نشان ها من آن آتشم که با موندم به جا از کاروان ها خبر نداری که از همش به سوی شدم من به خوی تو چون شد
این کاروانه
جایی که من گم کرده روهم نسیم غمش مرا میبرد به شهر بینشان ها من آن آتشم که با موندم به جا از کاروان ها غم دل را با که گویم چه آتش ها من به جان دارم نشانی از او نجویم که من یاری بی نشان خبر نداری که از همه به ساقه شدم من و خواهی تو چون شد
عصر پنجشنبه گرم تابستانی شما شنوندگان عزیز و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو به خیر و نیکی باشه. امیدواریم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. شما همراهان همیشه صمیمی میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد نظر و علاقه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کافیه